با شکلات بیسکوتا، حس نشاط بیسکوتا، دو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
چقدر خوبیم ما.
گل برگ ایران، ایران گل میزنه،
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوست داشتنی، علاقمندان ورزش و دوستداران برنامه گل طلایی رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، مخلص همه شما. امروز هم ان شاء الله خدا بخواد قسمت باشه یه 27 دقیقه با هم دیگه گپ می‌زنیم در مورد اتفاقات و داستان‌ها و ماجراهای مختلف ورزشیمون، و البته مثل همیشه نظرات شما و نظرات البته کارشناسانه شما. اینجوری باید بگم بهتر، مستقیما مردم خودشون درجه یک خیلی حرفه‌ای خیلی شیک در مورد مسائل ورزشی اظهار نظر میکنن. 3-4-0-8-8-8 هم برای همین موضوع خدمت شماست. قبل اینکه دو سه تا خبر بخوام خدمتتون بخونم، عرض کنم که امروز در مورد دو سه تا موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. یکیش در مورد بحث انحلال سری و سیر تیم‌های والیبال باشگاهی ماست که به سرعت برق و باد میان تأسیس میشن و همون سرعت هم منحل میشن میرن کنار. دلایلش که چرا اینجوری شده، چرا واقعا والیبال ما اینجوری به این سرعت تیم‌ها میان و به سرعت هم کنار میرن از صفحه والیبال ما و ردای باشگاهی. البته بررسی آسیب شناسی داریم موضوع رو میکنیم تو برنامه‌مون، حتی در مورد جدا هم حتما بحث خواهیم کرد. خدمتون عرض کنم که اما بریم در مورد اتفاقات و ماجراهای مختلفمون. یه موضوعی رو روزنامه عکاظ عربستان دیشب منتشر کرد، خیلی بازتاب پیدا کرد. میدونید که خبرهای AFC رو زودتر این روزنامه‌های عربستانی و خبرنگارهای عربستانی منعکس میکنن، بعد 4-5 روز تازه مثلا خبرش رو AFC میگه. حالا چجوری از کجا میاد حالا خودشون بهتر میدونن. به هر حال اعلام کردن که اگر تیم‌های آسیایی بدهی مالی داشته باشن یا پرونده مالی با بازیکن یا مربی داشته باشن، مجوز حرفه‌ای براشون صادر میشه و این یعنی واقعا یه بمب، یه زلزله برای تیم‌های ما که ماشاءالله همه بالا تا پایین همه بدهکاری دارن و کلی هم پرونده مالی و انضباطی توی فیفا داریم. عرض کنم که دومین مطلبی هم که روزنامه الوطن عربستان منتشر کرده، اونم در مورد این ماجراهای مربوط به AFC، گفتن که اگر کنفدراسیون آسیا نتونه که توی ماه آگوست دیدارهای محلی گروهی خودش رو تموم بکنه، بایستی که اون پلن B خودشون رو اجرایی بکنن که محلی گروهی لیگ قهرمانان در ماه سپتامبر یا همون شهریور برگزار خواهد شد و محله نهاییش هم که توی مهر و آبان عرضم بزرگتون که به صورت تک بازی البته برگزار خواهد شد. حالا منتظریم ببینیم واقعا همه الان توی بلا تکلیفی هم دیگه، ببینیم آخر سر بالاخره به کجا میخواد برسه داستان. خیلی خب، یه موضوعی هم مطرح شد اعلام شده توی این روزهایی که به حال اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در منفعلانه ترین زمان خودشون هستن. دیگه بالاتر از این نمیشه که چه که آقای گل محمدی چه که در واقع رضایت نامه‌شو افرادی امضا کردن که حالا اصلا مثل اینکه حالا خیلی سمت آنچنانی هم نداشتن، اعضای هیئت مدیره و اینا نبودن. به هر حال ظاهرا افشین پیروانی فعلا کارهای مدیریتی و اینا رو یه مدیر عامل درسایی به نوعی ازش میشه یاد کرد که به هر حال اگر این اتفاق هم بیفته و جنبه رسمی هم پیدا بکنه خیلی همچین چیز عجیب و غریبی نیست.
گل طلایی.
We know that tomorrow
میدونی که فردا بازی خیلی سختی خواهیم داشت.
اعتقاد من اینه که الان تو این دو سه سال گذشته یکی از بهترین تیم‌های عربیه.
و امیدواریم که بتونیم بازی خوبی انجام بدیم و همه بچه هم دیدن که این بازی خیلی، این بازی فردا مخصوصا خیلی بازی سختی هست.
گل طلایی
5:35 از هفته بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. عرض کردم خدمتتون که توی لیگ والیبال، البته تو فوتبال هم ما همچین داستانی رو داریم، متاسفانه تو این چندین و چند سال اخیر شما اگه دقت کرده باشید میبینید که خیلی از تیم‌های ما اومدن تو همین فوتبالمون هم چند سبایی بودن و هزینه های آنچنانی کردن و بریز و به پاشایی انجام شد. از دهه 70 بخوایم شروع بکنیم، تیمایی مثل پورا، خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالله صوفیانی که صادرکننده پوست و روده گوسفند بود، اومد این تیمی راه اندازی که به اسم پورا، چه بازیکنایی گرفتن اینها، بعدش با این تجارت اومد، بعد کشاورز اومد، آیه دکتر کلانتری راه اندازی کرد این تیمو. عرض کنم یاد سرش قایقانم به خیر باشه، یه مدت کاپیتان کشاورز بود. بعد خدمتتون عرض کنم تیم بهمن اومد، برادران مداح اومدن که ماشین خارجی آلمانی وارد می‌کردن و جالبه که تو همون دوران هر کی میومد سر تمرینای تیم بهمن شرکت می‌کرد یه دستگاه از اون ماشینا بهش می‌دادن، حالا چه جذب تیم میشد چه نمیشد، اصلا یه اوضاعی بود. بعد از اونم که دیگه تیم معروف استیلازین و خلاصه از این تیم‌ها کم نداشتیم ما که اومدن و یه بریز و پاشای عجیب و غریب و بعدش هم رفتن دنبال زندگیشون و معلوم نشد که اصلا چرا اومدن چرا رفتن. تو والیبال هم متأسفانه الان تو این چند ساله همچین ماجرا رو داشتیم ما که آخرینش تیم کاله آمل بود که به حال تو لیگ قهرمانان آسیا، لیگ باشگاه‌های جهان، بالاخره سال‌های سال پرچم والیبال آمل رو و استان مازندران رو بلند کرد بود. یه دفعه اصلا معلوم نشد که چرا اینجوری، چرا یه دفعه این داستان رو اینجوری پیش بردن دوستان و مسئولین این مجموعه که تشخیص دادن که دیگه تیم داری نکنه دقیقه 90 کارو بکشن کنار. صحبت‌های کارشناسا رو ببین با هم دیگه بشیم تا ارتباطمون برقرار بشه. جناب علی شاکری در واقع نکات مهمی رو اشاره کردن، با هم دیگه صحبتشون رو بشنویم.
خواهش میکنم آقای باشتابی، حال که چطوری؟ آقای شاکری، ما امروز بحث برنامه‌مون راجع به اینه که والا یه سری از تیمای والیبال توی لیگ برتر میان سرمایه گذاری میکنن، یه سال دو سال میمونن، بعد از یه سال منحل میشه تیم‌ها.
تیمای والیبال هیچ آورده‌ای از حضور در مسابقات ندارن. الان همین در فوتبال نیمبند ما یه بخش حق پخش میگیرن، نمیدونم تبلیغات محیطی میگیرن، درآمدهای حق رشد میگیرن. در والیبال سرمایه گذاری فقط سرمایه گذاری هزینه هست، در حقیقت بازگشت در حقیقت چیزی نداره برای اینا. متوجه میخواد چی بگم؟
بله،
این خودش یکی از مشکلات اصلی در حقیقت والیباله. شما وقتی تیم والیبالی که میاد 10-12 میلیارد هزینه میکنه، حداقل تا 4-5 میلیون برگشتی داشته باشه که از قبل هیچ. نه تنها این بحث بود، در واقع بحث اصلی اینه که در این تبلیغات اسپانسری که فدراسیون والیبال میگیره سالی مثلا 40 میلیارد تومان و در تبلیغات محیطی هم اون رو شریک میکنه با باشگاه، در تبلیغات محیطی هیچ سهمی نداره. تو بحث اسپانسرینگ هم در حقیقت خیلی فعال، یعنی فعالیت صورت نمیگیره، یعنی کلاس های برنامه سمیناری برگزار نمیشه و همه نهادهای تصمیم گیرنده میتونن تو این امر دخالت کنن. این حالا بحث فقط در والیبال نیست، شما وقتی برید غیر از فوتبال که قانون نظاممندی تقریبا درش در فوتبال ایران حاکمه، در همه رشته‌های منهای فوتبال ما با همین مشکلات مثل کالو و بانک سرمایه و امثال این تیم‌ها در کاراته، تکواندو، هندبال، بسکتبال هم ما مواجهیم.
بله، نکته مهمی تو صحبت‌های آقای استاد علی شاکری شنیدیم که به حال والیبال یه رشته ایه که هوادار کم نداره. یعنی شما نگاه بکنید اکثر تیم‌های والیبال باشگاهی ما توی شهرستان‌های مختلف تو تهران اکثرا در واقع سالن‌هاشون پر از تماشاگر میشه. ضمن اینکه اکثر بازی‌های لیگ برتر والیبال هم پخش تلویزیونی داره، یعنی بهانه اینا هم ندارن که بگن آقا بازیامون پخش نمیشه. به خاطر همین اسپانسرها یا حامیان مالی هم خیلی میان به سمت تیم‌های والیبالی ما و جزء رشته‌های ورزشی جذابی هم هست. تو این چند سال هم که سعودی بوده روند رو به رشد این تیم ملیمون که ماشاءالله عالی کار کرده و به همین خاطر در بین علاقه‌مندان، در بین مردم، بین جوان‌ها به حال جاشو باز کرده. حالا اینکه چرا با همه این اقبالی که وجود داره نمیتونن درآمدزایی بکنن، داستان اینجاست، اون حلقه مفقوده مسئله اینجاست که یا درآمدزایی میکنن کجا میره. اگر قرار باشه که تیمای باشگاهی از این درآمد پخش تلویزیونیش که حالا چی از مسئله مثلا درآمدهای حاشیه زمین تبلیغات محیطی دریافتی نداشته باشن، پس این پولا کجا داره میره؟ برای چه چیزی هزینه میشه که مهمتر از تیمای باشگاهیمون بخواد باشه؟ اینا نکات مهم ماجراست که واقعا لازمه. حالا یه دعای داورزنی عزیزم که رئیس محترم فدراسیون والیبالمون حالا هماهنگم شده بود، حالا نمیدونم چرا تلفنشون پاسخ نمیدن، بیان رو خط ازشون سوال خواهیم کرد که به هر حال وضعیت چرا اینجوریه و به هر حال چه تدبیری برای این قضیه اندیشیدن با این همه سوابق طولانی مدتی که ایشون در سکان هدایت والیبال ایران داشتن. خب صحبت آقای فراد نفرزاده از مربیای والیبالی ما با هم دیگه بشنویم.
سوالی که جناب عالی مطرح فرمودید، بنده از سال 1380 تا الان در لیگ برتر والیبال ایران دارم تیمداری میکنم، یعنی هر سالم تیم داشتم تو لیگ. طی این سالها تیم‌های زیادی اومدن و رفتن و همه این داستان‌ها رو میدانم. خب ببینید، والیبال کلن یه ورزشیه که شما وقتی میایید تیمداری میکنید این برای شما هزینه زاه، هزینه بره. ولی وقتی الان قرارداد یه بازیکن 2 میلیارد تومنه، کسی که میخواد یه تیم ببنده میشه 15 میلیارد تومن، این عدد کوچیکی نیست تو والیبال. برای یه بنگاه اقتصادی این مقرون به صرفه نخواهد بود، برای این نمیتونه تیمداری کنه و مجبوره یه فصل مثلا به خودش استراحت بده، حالا تا فصل بعد مجددا برنامه ریزی کنه بقیه والیبال. باش باوی ببینید، فدراسیون نقشی نداره اصلا. که فدراسیون وظیفش اینه زحمت بکشه، لیگو طراحی کنه، تیما رو مثلا ساماندهی کنه، لیگو برگزار کنه، ولی مطمئن باشید سال آینده دوباره به والیبال برمیگرده کالای آمون. ولی بانک سرمایه برای همیشه از والیبال رفت. متین ورامین هم مثل بانک سرمایه همینه.
بله، دو تا از تیمای والیبالیمون هم که اخیراً رفتن از مختصات والیبالمون کنار، آقای نفرزاده اشاره کردن، تیم متین ورامین اومد با چه سرمایه گذاری تو والیبالمون همه بازیکنهای درجه که والیبال ما رو سعید معروف، موسوی عراقی، امیر غفور همه رو جذب کرد. دو سه سال بودن و بعد اصلا به همون سرعتی که اومدن رفتن. اما در مورد تیم والیبال کاله هم عرض کردم خدمتتون که صحبت‌های زیادی مطرح هست. حالا ایتادیم از جمله آقای شاکری میان این تیم دوباره برمیگرده، حالا ممکنه یه سال مثلا یه استراحتی خواستن بدن، ولی بلافاصله بعد از اینکه این تیم منحل شد و اعلام انحلال کرد، یه تیم دیگه رو جایگزینش کردن که توی رقابت‌ها حضور پیدا بکنه و البته از همون استان مازندران تیم والیبال هراس بلافاصله جایگزین شد. حالا این جایگزینی سری و سر هم خودش یه مسئله است. آقای مهندس دادگر، مدیر محترم تیم هراس، سلام بر شما و عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای بابازاده عزیز،
شنوندگان محترم.
خیلی
متشکرم آقای دادگر عزیز. اوضاع از چه قراره؟ شما خیلی سریع و هدف اومدین توی سیستم والیبالی ما و یه کمی برای علاقمند رشته والیبال جالب بود که بلافاصله بعد از انحلال کاله شما جایگزین شدید. از قبل به شما اطلاع داده بودن یا اینکه
که بعد از انحلال این تیم تصمیم گرفتید؟ اتفاق افتاد
جان.
از اون موقعی که خبر انحلال تیم کاله به ما رسید، مسئولین شهری و حالا هم طرفدارای والیبال توی شهر هم پیشکسوتا این در واقع درخواست رو به ما دادن. ما
شهر آمل منظورتونه دیگه؟
بله در بله آمل. حالا شما خودتون استاد هستین بهتر میدونین که آمل یه سابقه خیلی طولانی تو بحث والیبال داره، هم آمل هم کل استان مازندران.
بله.
حالا توی 10-12 سال اخیر مجموعه کاله این بار رو به دوش خودش داشت. ما هم بعد از اینکه این تصمیم از سمت اون دوستان گرفته شد، اومد این درخواست به سمت ما. خیلی سریع هم در واقع مدیریت مجموعه این تصمیم رو گرفتن. آها. که خودشون هم سابقه ورزشی داشتن. و این در واقع یکی دو روزه این تصمیم گرفته شد و ما هم این باری که به دوش خودمون برای مردم شهرمون حس می‌کردیم و در واقع گرفتیم که بتونیم ان شاء الله منطقه هم سربلند کنیم.
ایشالله. آقای دادگر، هدف با چه هدفی وارد مسابقات والیبال شدید؟ اصلا کلن هدفتون از سرمایه گذاری کردن توی رشته ورزشی والیبال چی بودش؟
گفتم مهمترین مسئله همین درخواست مردم و مسئولین و پیشکسوتان بوده. ما در واقع به این نیازه، به این احساس تکلیفه پاسخی دادیم. ولی حالا همین چند روزی که این خبر پیچید و مردم فهمیدن، انقدر پیام‌های دلگرم کننده و انگیزه بخش گرفتیم که در واقع این هدفمون، این هدف تا طولانی مدتی شده برای ما حالا تا بتونیم این مردم رو شاد.
اتفاقا الان از هوادارها علاقه‌مندان والیبال هم می‌خواستیم همین سوالو بپرسیم که به ما بگن واقعا توقعشون و انتظاری که از یک تیم والیبالی که حالا به این شکل و با این سرعت وارد عرصه مسابقات والیبال ما شده چی هست و چه انتظارات و چه توقعاتی از یه تیم در واقع به این شکل تأسیس شده دارن که پیامشون رو به 3400881 لطف می‌کنن ارسال می‌کنن دوستامون. البته اسم شهر و اسم شریفشون هم حتما برای ما یادداشت می‌کنن. آقای دادگر عزیز، الان پیش پاتون صحبت همین بود، تیمای زیادی رو ما داشتیم که اومدن یکی دو سال فعالیت کردن، سرمایه گذاری کردن، هزینه های آنچنانی کردن و به سرعت هم رفتن کنار. تیم شما احتمال همچین ماجرایی براش وجود داره که یه تیم دیگه بشه؟
هر عرصه مجموعه ما وارد شده سرمایه گذاری من نگاهمون یه نگاه بلند مدتی بوده، الان هم نگاه حالا عرصه قهرمانی رو داریم، هم پرورش استعدادهای بومی رو، و در واقع نگاهمون یه نگاه چندین ساله است. اما طبیعتا مثل هر تصمیم اقتصادی بزرگی یه سری شرایط اقتصادی آینده توی قوت این تصمیم و پابرجا موندنش میتونه تاثیرگذار باشه. صحبت... اما نگاهمون نگاه بلند مدت
درسته. اگر تیم کالا چون صحبتش هست که احتمال داره مثلا بعد از یه وقفه یک سال، حالا یک سال دو ساله دوباره مثلا برگردن بیان، اگر اونها بیان دوباره شما مثلا جا رو خالی میکنید که کالا بیاد، یا اینکه در کنار این تیم شما فعالیتتون رو ادامه میدید؟
والا این سوالی هست که امروز من حقیقت خیلی نمیتونم بهش جواب بدم. اگر زمانی تصمیمون دوستان از مجموعه حالا همشهری ما هم هستن به این تصمیم رسیدن با هم دیگه، حالا به یک نتیجه مشترکی خواهیم رسید. از الان من میخوام خیلی جواب به شما بدم نمیتونم چیزی بگم.
پس از الان مشخص نیست دقیقاً. بسیار خب آقای دادگر، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. به حال این خبر دلگرم کننده برای هواداران والیبال مازندران و به حال شهر آمل بود که این سالهای سال هوادار تیمشون بودن و حالا به حال اتفاق خوبی بود. خدا خیرتون بده که همچین قضیه پرچم به حال برای والیبال آمل رو برافراشته که اگه روزی ندیدی که زمین بیفته. سپاسگزارم از شما براتون روزی موفقیت و سلامتی میکنم.
قربان شما.
یا علی، خدا نگهدارتون.
سلام، خوش اومدین به توییت بال. آرسنال میخواد قرارداد داوید لوئیز رو تمدید کنه ولی با دستمزد کمتر. امروز خبری اومده که آرسنال میخواد قرارداد داوید لوئیز رو تمدید کنه ولی دستمزد هفته 120,000 پوندیشو کم کنه. خود لوئیز هم چند روزی گفته دوست داره فوتبالشو تو بنفیکا تموم کنه ولی ممکنه هم از تو آرسنال بمونه. به نظر من که اشتباه میکنه، الان وقتشه پاشه بیاد ایران دو سه ما بازی کنه بعد ول کنه بره، پولش هم که نمیدن، میره فیفا شکایت میکنه، سه برابرشو میگیره، از کل دوران فوتبالش بیشتر پول در میاره. ما اینجا مورد داریم، بازیکن خارجی اومده حقوقش ماهی 400 میلیون بوده، اونم برای 6 ماه بازی ها، بعد الان برگشته بلغارستان ماهی 28 میلیون میگیره. لوئیز پاشه بیا ایران. گاسپرینی سرمربی آتالانتا دو سه ساعت پیش تایید کرده که چند وقت پیش کرونا گرفته بوده و گفته که حس می‌کردم ممکنه بمیرم. حالا که خدا رو شکر زنده است، ولی این سوسولبازی‌ها چیه؟ اینجا اومدن گفتن لیگو می‌خوایم شروع کنیم، نصف باشگاهمون گفتن بازیکنامون کرونا گرفتن. حالا امروز که ستاد مبارزه با کرونا گفته جواب آزمایشتون رو بردارین بیارین، همه گفتن خوب شدن بازیکنامون دیگه کرونا ندارن. این سیستم ایمنی بدن، سه چهار روزه خوب شدن بازیکنامون. حالا آقای گاسپرینی شما هم بگو ترسیدم بمیرم. خب باشگاه بارسلونا چند روزی تو صفحه‌های رسمیش و سایتش داره ماسک میفروشه، اومده ماسک تولید کرده با آرم بارسلونا و هواداراشو تشویق میکنه که از این ماسکا برای محافظت از خودشون بخرن. حالا یه طرف قضیه کلاس آموزشیه که این حرکت برای درآمدزایی باشگاه‌ها داره، که البته ما اینجا منیریه داریم، باشگاه‌ها نمیتونن درآمد کسب کنن از این راه. طرف دیگه قضیه اینه که بارسا ماسکاشو با این جمله تبلیغ میکنه، که ما بهترین دفاع رو داریم. حالا ایشالله که دفاع کردن ماسکاشون مثل دفاع تیمشون جلوی لیورپول و روم نباشه. تمام، خداحافظ.
وقت شما بخیر باشه. 20 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر گذروندیم. همچنان آقای داورزنی متأسفانه نتونستیم پیداشون کنیم. خیلی ازش سوال داریم در مورد حالا این تیم‌های تازه تأسیس و البته بحث سرمربی یا حالا مدیر فنی تیم ملیمون. ایشون هم اشاره کرده که ما تیم ملیمون قراره که تلفیق ایرانی خارجی باشه، ولی اشاره نکردن که قراره مدیر فنی خارجی باشه یا مثلا مربی ایرانی، یا اینکه سرمربی ایرانی باشه کمک خارجی. اینا به حال چیزایی که اگه روشن کنن مشخص کنن برای حالی والیبال فهم کنم خیلی خوب باشه. ضمن اینکه هنوز تکلیف پرداختی آقای کولاکوویچ هم معلوم نشده که چجوری که میخوان پرداخت کنن. صحبتایی کرده بودن دبیر محترم فدراسیون، ولی خب زه گفتن تا شدن راهی دراز است. AFC نظرسنجی گذاشته برای بهترین بازیکن آسیایی سری آ ایتالیا که فعلا تا اینجا علی عدنان از عراق با 79% آرا جلو هستش و بعدش هم رحمان رضایی ماست که فاصله اش البته زیادی 17%. فعلا این نظرسنجی ادامه داره و ان شاءالله دوستان و هموطنای عزیزمون هم مراجعه بکنند و به رحمان رضایی رأی بدن که سالهای سالم در ایتالیا خوب کار کرد برامون. آرش میراسمایلی عزیز رو خطمون اومد. خیلی خب، آرش میراسمایلی دوست داشتنی رئیس محترم فدراسیون جودو، سلام بر شما، عصرت بخیر باشه آرش جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام و عصر خیر دارم خدمت شما، مجری خوب برنامه و خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
زنده باشی. اول اینکه آرش جان آوردن در واقع دعوت به همکاری با جناب سردار محمدی درخشان به نظرم اتفاق خوبی بود توی جودومون. نشون دهنده این هستش که ببین بعضی از مدیرای ما آرش عزیز نمیدونم چرا، حالا دلیلش تقریبا مشخص، ولی دوست ندارن یا نمیخوان یا علاقه ای به کار کردن با آدمای کار کرده، کار کشته، آدمای بزرگ ندارن. ولی حداقل این داستان ما توی فرسون جدا دیدیم که کمتر انجام شده و دعوت از آقای درخشان توی این قضیه خیلی کمک حال خواهد بود. شورای راهبردی جدای ما چیکار میخواد بکنه دقیقاً؟
خدمتتون عرض بکنم، بالا خب من از بعد به ورودم تقریبا خب یک سال از این حضور من در فدراسیون که به عنوان خدمتگزار هستم گذشته و طول یک سال هم خب دیدین فراز و نشیب های زیادی داشت و متاسفانه ما دو تا موضوع خیلی مهم رو داشتیم که واقعا توی شرایط جدا ایران تاثیر داشت. یک بحث شش ماه دوم تعلیقی که بر فدراسیون یک تعلیق ناعادلانه گذشت و نزدیک عید همین دو سه ماه خب بحث کرونا رو داشتیم و واقعا این شاید توی ابتدای مدیریت هر فردی که بخواد انجام بده خب کار بسیار سختی رو داره و من از همون ابتدا سعیم بر این بود که همه بزرگان رو این افتخار رو داشتم دوره هم دیگه جمع بکنم، از مشورتشون استفاده کنم و تواناییشون استفاده کنم، چون که معتقدم خود من این مسائلی رو نباید تجربه بکنم و تجربه بزرگان استفاده بکنم، مشورتشون به عنوان اتاق فکر، به عنوان اجرایی. خب بزرگان زیادی از بزرگان جدای ایران کنار بنده هستن، از خود استاد مدنی، استاد کیهان و عزیزان فنیمون و خیلی از عزیزانی که توی بحث فدراسیون دارن بنده کمک بکنن. خب واقعا هم آقای درخشان به عنوان فردی کار کشته، به عنوان فردی که تجربه های خوبی رو در بحث بین المللی به خصوص داره تو این قضیه و طبیعتا ما تمام پتانسیل جدای ایران رو باید جمع بکنیم. خب ما در شهریور ما شرایط بسیار سختی رو داریم و از حقانیت جدای ایران باید دفاع بکنیم و خدا رو شکرم خب ایشون با یک روی گشاده تقریبا از دو ماه گذشته بوده که ما ارتباط بسیار نزدیکی با هم صحبت زیادی میکنیم تو این بحث و خب خلایی در فدراسیون جدو احساس میشد با توجه به اضافه شدن دفاع شخصی که یک جمعیت بالایی در جدو هست احساس میشد که ما این شورای راهبردی رو به دلیل این گذاشتیم که واقعا از تجارب ایشون استفاده کنیم، بتونیم یک سند چشماندازی رو تدوین بکنیم و بتونیم انشالله واقعا یک کار بزرگی رو برای جدو انجام بدیم و از این روزمرگی به نوعی خارج بشیم
انشالله. عرضم بزرگ که حضور بزرگانی مثل جناب استاد کیهان خیلی میتونه کمک حالمون باشه. به حال من چند جلسه افتخار رو داشتم که در کنار ایشون در واقع استفاده کردم از صحبتاشون، از نظراتشون. فوق العاده نظرات کارگشایی دارن و بالاخره از بدنه این گوشت و پوست و استخونشون از جدا هست و مطمئنن خیلی میتونن که کمک حال جدای ما باشن به طور قطع و یقین. یه نکته دیگه، جناب درخشان مدت‌ها توی فدراسیون فوتبال ما توی زمینهای اقتصادی هم فعالیت میکردن. حالا نمیدونم شما توی فدراسیون جدو همچین برنامه‌ای دارید که به حال از تجربیات دانشجویشون توی این زمینه هم استفاده کنید یا خیر؟ که حالا ان شاء الله
قطعا خوب میگم تجربیات مختلفی از لحاظ فنی گرفته، از بله. لحاظ اقتصادی گرفته و بین المللی گرفته. خب ایشون 12 سال به عنوان رئیس فدراسیون و یه 2 سال دیگه هم تقریبا 14 سال در مسند فدراسیون بودن، طبیعتاً تجربیات بسیار خوبی رو دارن. و خب الان واقعا شرایط اقتصادی، بله، شرایط بسیار سختی بر جامعه داره میگذره، مخصوصا فدراسیون ها که ما سال گذشته واقعا از شاید 100% بودجمون فقط 65% رو گرفتیم و خیلی شرایط رو سخت میکنه که ما باید بیشتر تلاش بکنیم، متکی به واقعا منابع دولتی نباشیم تو این قضیه. خدا رو شکر به نوعی تا این لحظه خدا کمک کرده و کسب مالی نداشتیم، خیلی از بدهیامونو الحمدلله پرداخت کردیم.
آرش جان، اصلا میگم من میرم صحبتت میام با چون زبانم کوتاهه، چند تا نکته هم در مورد دادگاه کرد میخوام بپرسم ازت. فقط اینکه شما یه مدتی با آقای درخشان سری اختلاف نظرات و زوایا داشتید، حل و فصل شده اون ماجراها؟
قطعا ببینین همه این اختلاف سلیقه‌ها وقتی که بحث منافع ملی باشه، همه این اختلاف سلیقه‌ها باید کنار گذاشته بشه.
بالاخره منونیمن باید بکنیم دیگه یه جایی.
ببین طبیعتا نه ایشون نه خود بنده دنبال منافع شخصی نیستیم که بخوایم، خدای نکرده شرایطی، بحث کشورمون برامون خیلی مهمه تو این شرایط و میگم که همه قدرتمون رو جمع کردیم که انشالله بتونیم توی این شرایط به نفع جدای کشور باشیم
انشالله. الان برای این دادگاه کس تو شهریور دیگه، درسته؟
بله.
چقدر آماده ایم با توجه به اینکه بالاخره الان از این ور اونورم خبرایی میاد که قراره یه سری افراد بیان، یه سری از بالا کسانی که قبلا تو جدای ما بودن بیان به عنوان شاهد شهادت بدن و بالاخره شرایط الان در حال حاضر خیلی به نفع ما نیست، ولی مدارک مستنداتی که شما جمع آوری کردید بالاخره بهتر میدونه که چیا داریم، چقدر دستمون پره، چقدر امیدوار میتونیم باشیم که بریم اونجا یه دفاع جانانه بکنیم.
ببینید واقعا دستمون خالی نیست و خدا رو شکر من توی این شرایط کار رو هم سخت میبینم، هم تو این قضیه که ما تلاش خودمون رو کردیم. خب خیلی واقعا برای من خیلی سخته که واقعا ایرانیایی که بتونن به راحتی پشت به وطنشون بکنن و بیان شرایطی رو واقعا پیش بیارن که بر علیه کشور باشه. از ظهر تا الان واقعا من ناراحتم، همون نفراتی که اونور هستن یه حجمه ای رو طرف آقای درخشان رو بردن متاسفانه.
بله.
که چرا ایشون داره کمک میکنه؟ خب ایشون ارتباط خوبی با فدراسیون جهانی داره طبیعتا، ولی اونها ناراحتن از این بابت که چرا آقای درخشان داره میاد کمک ما بکنه. این واقعا شاید دل هر ایرانی کدر میشه. بله. از این بابتی که واقعا میبینه یه ایرانی اینقدر میخواد واقعا به فکر منافع شخصیش باشه، علیه کشورش باشه و از این اتفاق حتی ناراحتن که آقای درخشان اومده. و من واقعا امیدوارم که ما با دست پر داریم میریم، تمام تلاشمون رو کردیم و خدمتتون عرض میکنم خدا رو شکر وکیل بسیار خوبی داریم، لایحه بسیار خوبی رو تنظیم کرده آقای داورزنی، آقای مجید زارعیان، آقای سجادی، اینها جزء شاهدایی هستن که انشالله تو اون کمک ما میکنن.
امید خدا
انشالله که مردم از کشورمون هم دعا بکنن
امید
این بحث حقانیت ورزش ایران.
امید خدا انشالله که نتیجهش به سود ورزش ما باشه، به سود جدای ما باشه و همه کسایی که یه جوری میخوان پرچم ما رو به قول معروف هدف قرار دادن و میخوان یه جورایی ما رو آزار اذیت قرار بدن به هر شکل و شمایلی تیرشون به سنگ بخوره. آرشان خیلی از توضیحات ممنونم، قربونت برم، روز خوبی داشته باشی و همه دوستان و همکاران سلام ما رو برسون. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امشب گل طلایی رو بشنوید از زبان آقای احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال که ایشون در یک اظهار نظر عجیب و غریب گفتن که من هم مخالف شروع لیگ برتر هستم هم موافقش. ما که نفهمیدیم بالاخره چجوری قابل جمعه. متشکرم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر فردا.